4 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در مجله نیمه شب رادیو فردا لحظات پیش در ایران، ثانیه های آغازین جمعه 8 مهر ماه 1401 رو پشت سر گذاشتیم. در اروپا ساعت 22:30 دقیقه شبانگاه پنجشنبه 30 سپتامبر 2022 میلادی است. ببخشید 29 سپتامبر 2022 میلادی. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعی از خبر و گزارش در 14 شب اعتراض ها در ایران. اما نخست گزیده تازه ترین خبرها با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان، سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات سراسری جاری که با اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شد، تاکنون دست کم 83 نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران در اطلاعیه خود میگوید جان باختگان اعتراضات اخیر در 16 استان ایران به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. بر پایه این اطلاعیه استان مازندران با 26 نفر بیشترین شمار جان باختگان را داشته است. شمار جان باختگان به تفکیک استان‌ها عبارتند از گیلان 11 نفر، آذربایجان غربی 11 نفر، کرمانشاه 6 نفر، کردستان 6 نفر، البرز 5 نفر، تهران 4 نفر، کوهگیلویه و بویراحمد 2 نفر، اصفهان 2 نفر، خراسان رضوی 2 نفر، زنجان 2 نفر، قزوین 2 نفر، آذربایجان شرقی 1 نفر، سمنان 1 نفر، ایلام 1 نفر و بوشهر 1 نفر. این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران در بیانیه خود آورده است استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان یک جنایت بین‌المللی است و جامعه جهانی موظف است که از بروز ادامه این جنایات جلوگیری کند. در خبر دیگر، بنا بر گزارش‌های رسیده و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران برای 14 شب متوالی ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها، تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف شهر رشت از نخستین ساعت عصر پنجشنبه آغاز شده است و علاوه بر این شهرهای سنندج، آمل، مشهد، آبادان نیز شاهد تجمعات اعتراضی بوده است. در تهران نیز محله‌های مختلف در شرق، شمال، غرب و جنوب پایتخت شاهد تجمعات اعتراضی و شاردهی از بالای بام‌ها بوده است. شهر قم نیز شاهد درگیری‌های خیابانی بود. بنابر گزارش‌ها، جو شدید امنیتی در بیشتر شهرها حاکم است و از شکل‌گیری گسترده اعتراض‌ها جلوگیری به عمل آید. و در خبری دیگر، ایالات متحده روز پنجشنبه چندین شرکت مظنون به مشارکت در فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را تحریم کرد و هشدار داد که برای سخت‌گیری بر اقتصاد ایران اقدامات بیشتری نیز در دستور کار دارد. بنابر بیانیه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا واشنگتن، شرکت کشتیرانی WS و شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو مستقر در چین را تحریم کرده است. این شرکت ها سعی در بی اثر کردن تحریم های آمریکا بر محصولات نفتی و پتروشیمی ایران داشتند. به گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا نیز شبکه از شرکت ها را که صدها میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را در جنوب و شرق آسیا فروختند، هدف تحریم‌های جدید قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده همزمان با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقض توافق برجام، واشنگتن نیز به تشدید تحریم‌ها علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد. کیان،
سپاسگزارم فرهنگ عزیز، همراه شما هستیم با پوشش خبری اعتراضات در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تا کنون دست کم 89 نفر در طول این 14 شب که در پی کشته شدن مهسا ژینا امیری می‌گذرد، در ایران در شهرهای گوناگون کشته شدند.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در ادامه تحولات، امجد امینی پدر مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون هیچ پاسخی به خانواده او نداده و درخواستهای آنها برای بازبینی دوربین‌ها بی‌جواب. روز چهارشنبه گروه هکری موسوم به امام علی سندی منتشر کرده بود که روایت جدیدی از جانباختن مهسا امینی ارائه می داد. فرشته قاضی.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به صورت رسمی نظریه پزشکی قانونی و علت جانباختن این زن جوان 22 ساله اعلام نشده است. گروه هکری عدالت علی اما میگوید به سندی دست یافته که مربوط به تحقیقات اولیه علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 38 از جانباختن مهسا امینی است. به گفته این گروه در این سند برخورد سر مهسا امینی به جدول بر اثر کشمکش با ماموران گشت ارشاد ذکر شده و از قول یکی از همراهان مهسا امینی عنوان شده است که مهسا در خودروی گشت ارشاد از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی نموده و دائما شیون می کرد. همچنین او تقاضای دریافت موبایل خود را داشته که از سوی ماموران توجهی نشده است. امجد امینی پدر مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا می گوید که تاکنون هیچ پاسخی به خانواده او ندادند و درخواست‌های خانواده برای بازبینی دوربین‌ها هم بی جواب مانده است.
حقیقتا هیچی به من ندادن. الان در حال بررسی هیچ جواب قاطعی رو به من ندادن که آیا واقعا از کجا بوده، چی بوده. من حتی درخواست فیلم‌های داخل خودرو ونو کردم، هنوز به من نشون ندادن و هر میگن یه دفعه میگن دوربیناش شارژش تموم شده، یه دفعه میگن کار نمی‌کنه. حالا من هر چی درخواست کردم فعلا هیچ جوابی به من ندادن. هیچ مشخص نیست. هم میگن در حال بررسیه.
یک فرمانده سابق سپاه پاسداران هم از ضربه به جمجمه مهسا امینی به عنوان علت کمای مغزی او خبر داده است. محمد باقر بختیار در یک فایل صوتی که در شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر کرده، جمهوری اسلامی را متهم به لاپوشانی واقعیت مرگ مهسا امینی کرده است.
استان موثقی که نقل قول می‌کرد از پزشک موثقی در پزشکی قانونی که نظارت در امور بررسی آسیب‌های وارده بر پیکره جانباخته مرحوم مهسا امینی نقش داشته، پس از بررسی اعلام کرده که خانم مهسا امینی در بعد ورود پزشکان متوجه میشن که ایشون گرفتار خونریزی داخلی است. پس از بررسی به این جنبندی میرسن که هرچه سریعتر تحال آسیب دیده ایشون رو از بدنش خارج کنن، ولی مخاطر آسیب‌هایی که بر جمجمه ایشون وارد شده بود در حال کما میرن، منجر به فوت ایشون میشه.
مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز که همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان خود به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا دچار مرگ مغزی شد. شاهدان عینی و شماری از پزشکان مستقل که سی تی اسکن مغزی او را مشاهده کردند، از ضرب و جرح و همچنین وجود خون در گوش ناشی از اصابت ضربه شدید به سر خبر خبر می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما طی دو هفته گذشته بارها مدعی بیماری زمینه‌ای مهسا امینی، عمل مغزی و صرع او شده‌اند که همه این ادعاها توسط خانواده مهسا امینی رد شده است. پدر خانم امینی به رادیو فردا می‌گوید:
دروغه همش، این واقعا دروغه، اینو تکذیب میکنم. اینو اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی هم نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیشم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخه
مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، هم ساعتی پیش از جان باختن دخترش در بیمارستان کسرا به رادیو فردا گفته بود که دخترش پیش از بازداشت سالم بود.
دختر من سالم و سر حال بوده، اومده اینجا، بردنش اونجا، این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم خانم قاضی، ما یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم. سلامت، کلی شادی، خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه، تازه بریم. اومدیم اینجا، وگرنه جینا در کمال صحت سلامت بوده.
جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به موجی از اعتراضات مردمی در کشور منجر شده و نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت گسترده و خشونت آمیزی با معترضان برخورد کردند.
فرشته قاضی گزارش میداد وزارت خارجه فرانسه روز 5 مهر در بیانیه خشونت‌ها و کشتار در ایران را محکوم کرد. ایرانیان مقیم فرانسه در نامه به رئیس جمهور این کشور از او پرسیدند که آیا فکر نمی‌کند که دیدار او با ابراهیم رئیسی سبب رنجش ایرانیان شده باشد. شماری از احزاب و نمایندگان پارلمان این کشور هم در بیانیه از اعتراض‌های جاری در ایران دفاع کردند. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، نخست از او پرسیدم که حمایت‌ها در فرانسه آیا می‌تواند به تغییر سیاست کلان این کشور در قبال ایران منجر شود؟
بدون شک شاید قصد قبلی مکرون برای ملاقات با رئیسی یک تصمیم پیشنگام بود. شاید اگر مثلا 4 روز 5 روز بعد از سفری که رئیسی به سازمان ملل داشت این سفر صورت می گرفت، مکرون هم با او صحبت نمی کرد. ولی تجربه گفتگو با کسی که به عنوان قاتل تهران یا قصاب تهران از او یاد میشه، تجربه بود که کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای دیگر دنیا هم از اون درس گرفتند و فشارهایی که آقای مکرون بعد از این ملاقات با رئیسی تحمل کرد او رو وادار به تغییر نگرش کرده. باید امیدوار باشیم ادامه مقاومت مردم در تهران، اعتراضهای گسترده مردم در داخل کشور و این اعتراضات خارج از کشور که واقعا بی سابقه بوده، موج اعتراضهایی که ایرانی ها در سراسر شهرهای کوچک و بزرگ دنیا و به خصوص شهرهای بزرگ دنیا سر دادن، اعتراضاتی که به نمایش گذاشتن، وادار کرده کشورهای دنیا رو بعد از دیدن واقعیات در صحنه نسبت به سیاست‌هاشون در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنن. می‌بینیم رفتار آلمان بسیار بسیار پیشرفته‌تر از فرانسوی‌هاست. بریتانیا در این قضیه خیلی از آلمانی‌ها کم نیاوردن و فرانسه هم یقیناً با فشاری که حالا در درون پارلمان اون کشور دولت احساس می‌کنه علیه دولت وارد اقدام میشن، اونها رو وادار به تجدید نظر در سیاست خارجیشون می‌کنن و این انزوای سیاسی جمهوری اسلامی رو بیشتر از پیش می‌کنه و باید این فشارها رو افزایش داد تا تغییر سیاست کشورهای بزرگ رو ببینیم. این فشار رو آقای گوتریش هم برای ملاقات کوتاه با رئیسی احساس میکنه و او هم چند روز بعد از این ملاقات اعلامیه میده و خواستار تحقیق مستقل در مورد نحوه قتل مهسا میشه. اینها نشون میده که واقعا فشارهای مردم ایران رو حالا قدرت‌های خارجی احساس میکنن.
آقای تقی‌زاده، این حمایت‌ها فکر میکنید تا چه حد عملی و جدی باشه، به خصوص از سوی کشورهای طرف برجام که به نظر میرسه تا کنون معیارهای خودشون رو که همیشه بر اون تاکید میکنن، مثل دموکراسی، کرامت انسانی و لایسیته، آیا به نظر میاد که در مورد رفتار حکومت ایران با مردم به گونه‌ای تا حالا نادیده گرفتن این معیارها رو؟
با هم صادق باشیم، همه این عناوینی که شما از اون یاد کردید عناوینی هستند که کشورهای بخصوص بزرگ دنیا منافع ملی خودشون رو پشت اونها پنهان میکنن، متوسل به حقوق بشر میشن، ولی با کسانی که حقوق بشر رو با خشنترین وجه موجود زیر پا میگذارن و ازش عبور میکنن از در سازش در میان. ولی این سازش حد و اندازه‌ای داره و حد و اندازه رو فشارهایی که به این دولت‌ها وارد میشه تعیین میکنن. به نظر من سیاست خارجی آمریکا حتی در همین مرحله به عنوان بزرگترین حامی دیپلماسی با جمهوری اسلامی تغییر کرده. تصور قاطع من این است که وقتی برای ادامه مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی وجود نداره، این سیاست تا ماه نوامبر و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. اروپایی‌ها به عنوان دنبال‌روی آمریکا از این سیاست پیروی می‌کنند. تلاش‌های مربوط به مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی و یا احیای برجام تقریبا به صفر رسیده. این حکومت ایرانی که الان التماس می‌کنه برای مذاکره و به دنبال طرف‌های مذاکره کننده می‌گرده، حتی با همین اندیشه و تصور کنی مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو همراه رئیسی به نیویورک هم فرستادن، ولی او دست از پا دراستر به تهران برگشت بدون حتی داشتن یک فرصت گفتگو با کشورهای طرف مذاکره. میبینیم که واقعا به پا خواستن مردم میتونه سیاستهای خارجی رو تغییر بده و این نشانه های تغییر سیاست رو همین حالا هم میشه نزد رفتار و گفتار رهبران اروپایی و آمریکا دید.
خب آقای تغییرزاده، اگه احتمالاً سیاست کلیشون ها کشورهای مهم جهان تغییر بدن، این تغییر سیاست در قبال حکومت ایران به چه شکلی خواهد بود و چه تأثیراتی رو باید منتظر باشیم؟
واقعا تکلیف ایران رو عمدتا مردم ایران در داخل باید تعیین میکنن، ولی سیاست‌های خارجی موثر هستن. انزوای بیشتر جمهوری اسلامی میتونه اون رو ضعیف‌تر بکنه. این انزوا فقط انزوای اقتصادی نیست و تحلیل بردن بنیه مالی حکومت نیست، انزوای سیاسی هم هست. افزایش تحریم‌ها، افزایش فشار علیه حکومت جمهوری اسلامی در وضعیتی که مردم واقعا دیگه امیدی به این که حتی از برداشتن تحریم‌ها وضعیت معیشتیشون تغییر بکنه یا نکنه نبستن. اونها با خون خودشون، با جون خودشون مایه گذاشتن که از این حکومت عبور بکنن. اونها میبینن که سبب ساز کلیه این مشکلات موجودیت این حاکمیته و باید از اون عبور کرد. مردم آماده پرداختن هزینه هستن. این درک باید نزد کشورهای خارجی هم باشه که باید در جهت تضعیف حکومت قدم بردارن، اقدام بکنن، و این اقدام به نظر میرسه با اظهارات تندی که حالا از مجامع جهانی میشنویم آغاز شده، و این فشارها علیه حکومت همسو با اعتراضهای مردم و تداوم این اعتراضها ادامه پیدا خواهد کرد. ایران در انتظار یا استقبال از اعتصابهای گسترده است و برخواستن یک پارچه دانشجوها در داخل کشور. هماهنگ شدن این اقدامات میتونه به از پا در آوردن حکومت جمهوری اسلامی و فروپاشی اون بیانجامه.
فرض کنیم که نظام حاکم بر ایران به گونه‌ای دموکراتیک و به قول معروف شیک باشه، مثل کشور های دیگر که با هم دیپلماسی خیلی مدرن و جدی دارن، آیا فکر میکنید که همچین شکلی از ایران و به طور کلی خاورمیانه به نفع کشورهای غربی هست بیشتر، یا اینکه حکومت کنونی که یک جنبه دیگری داره؟
تاریخ مصرف اسلام سیاسی تمام شده. شاید 45 سال پیش آمریکا این ابداع رو داشت که از اسلام سیاسی حمایت بکنه و این تا زمان دولت آقای اوباما ادامه پیدا کرد. حمایت کردن از اخوان المسلمین در مصر، حمایت کردن از دولت آقای اردوغان در ترکیه و همینطور در کنار حکومت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی ایستادن، با این اعتبار که اسلام ظاهرا از صندوق رأی درآمده میتونه به نوعی یک پارچگی بین کشورهای مسلمان منجر بشه و کشورهای مسلمان در خور داشتن دموکراسی و آزادی سیاسی نیستن. این رو کالای لوکس میدیدن، ولی الان میبینیم که این استعداد در خاورمیانه ایجاد شده و اونها هم میبینن که دیگه اسلام سیاسی کار نمیکنه. حتی بروی کار بردن دولت‌های افراطی مثل طالبان و یا حمایت از گروه‌های افراطی مثل داعش، القاعده کمکی به پیشرفت منافع اونها نکرده. دنیای متزلزلی شکل گرفته که محاسبات قبلی کشورهای غربی رو به هم ریخته. حالا دورانی است که شاید ما باید نوید آزادی رو در خاورمیانه به ملت‌های اون کشور بدیم. پاور هاوس این اسلام سیاسی یا خانه قدرت اسلام سیاسی ایران بوده که با اومدن خمینی دورش آغاز شده و حالا بعد از 44 سال تجربه شکست خورده که این تجربه رو می‌بینیم. ما در لبنان می‌بینیم، دولت ندارن. در عراق می‌بینیم، میبینیم دولت دارن کار نمیکنه. در یمن میبینیم که نه دولت داره نه کار صورت میگیره. در سوریه میبینیم که دولت ظاهری دارن انسجام ندارن. و هر کجا که عوامل این خانه قدرت اسلام سیاسی یعنی جمهوری اسلامی در ایران پا گذاشته، انحراف و پاشیدگی ایجاد کرده. حالا با به پایان رسیدن عمر دولت جمهوری اسلامی در ایران، نوید تازه‌ای برای آزادی در کشورهای خاورمیانه رو باید شاهد باشیم. اون بهاری که روزی به غلط شاید به عنوان بهار عربی ازش یاد شد، به عنوان بهار آزادی خاورمیانه با فروپاشی جمهوری اسلامی اشناب ناپذیر خواهد شد.
همین دیروز در پراگ حدود 70,000 نفر تظاهرات کردند. حرف اصلی اونها انرژی بود. آیا در صورتی که وضعیت صادرات انرژی ایران نرمال بشه، فکر میکنید این چه منفعتی برای کشورهای اروپایی داره و به طور کلی جهان؟
دنیا طرح تازه‌ای برای تامین انرژی خودش داره. این طرح تازه دور زدن انرژی‌های فسیلی خواهد بود. متاسفانه از دید ایران یک دوران تاریخی برای به دست آوردن ثروت و دارایی و تبدیل این دارایی برای رفاه مردم به سر اومده. این فرصت از دست رفته. فرصت اندکی شاید باقی مونده، حتی اکثر 10 سال یا 15 سال که از منابع انرژی فسیلی استفاده بشه. جمهوری اسلامی با خبط سیاسی، با اشتباهکاری، با مدیریت غلط، با سوء نیت منابع نفت و گاز ایران رو منهدم کرده. تحریم ها هم در این جهت همسو بودن و الان اون چی که در ایران به عنوان نفت و گاز تولید میشه به سختی میتونه جواب نیازهای داخلی و در حد اکثر ظرفیت صادراتی رو که وجود داره تامین بکنه. بنابراین ایران حتی در صورت سازش با غرب منبعی برای کمک به تامین نیازهای انرژی اروپا نخواهد بود. اروپایی ها نیاز دارن، قیمتهای بالا دارن، از وضعیت کنونی رنج میبرن، ولی این فرصت رو از روسیه هم خواهند گرفت با این نیت که تامین نیازهای انرژی اروپا موکول به منابع تجدیدپذیر باشه و البته منابع اتمی رو هم در کنار انرژی باد و خورشید میشه قرار داد. اعتراض های مردم نمیتونه این استراتژی عبور از انرژی فسیلی رو تغییر بده و آینده تامین انرژی اروپا و بقیه دنیا انرژی باد و آب و خورشید و نیروی اتمی خواهد بود.
رضا تقی‌زاده، در همین حال بیش از 200 استاد دانشگاه در ایران نیز در بیانیه‌ای سرکوب در ایران رو محکوم کردند. الهی رحمان شد.
204 استاد دانشگاه در ایران در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه منتشر شد دلیل اعتراض دانشجویان را ظلم و رویه‌های غلط ساختاری خوانده و تأکید کردند که همه می‌باید وجود چنین دانشجویانی را که برای دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی حاضرند از خودگذشتگی کنند و هزینه آن را هم به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگری اخلاقی و انسانی آنها سر تعظیم فرود آورند. این استادان در بیانیه خود فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر، آرمان‌خواهی و ظلم ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی دانسته و از دیگر استادان خواستند که در مقام دفاع از ظلم ستیزی و عدالت و آزادی خواهی برآیند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه که 200 تن از اساتید دانشگاه در حمایت از اعتصاب دانشجویان و تعطیلی کلاس‌های درس و تأکید اونها بر اینکه دانشجویان بازداشت شده باید آزاد بشن اقدامی بی سابقه در دهه گذشته هست، منتها اتکا داره به سنت تاریخی دانشگاه، سنت تحول‌خواهی دانشگاه و همچنین مبارزات جنبش دانشجویی که در مقاطع مختلفی از تاریخ معاصر ایران از استقلال دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک دفاع کرده. این در دهه گذشته بی سابقه از ما موردی رو نداشتیم و این نشانگر وضعیت جدیدی در دانشگاه ها هستش که اگر ادامه پیدا بکنه تأثیرات اون میتونه الهام بخش بشه برای دیگر اقشار جامعه برای اعتصاب و شکستن فضای پلیسی جدید که به حال نیروهای امنیتی در تلاش هستن که هی جمع بیشتری از فعالان دانشجویی رو زندانی کنن و به این ترتیب کنشگری انتقالی دانشجویان رو متوقف کنن.
لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه شیراز از نخستین استادانی بود که از اعتراضات مردم و دانشجویان حمایت کرد و استعفا داد. او در پاسخ به دانشجویانی که در روزهای نخست اعتراضات فریاد می‌زدند خیابان‌ها غرق خون، استادامون خفه خون، نوشت که اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. این گفته لیلی گلداران با ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تاکیدش بر تعهد مقدم بر تخصص همخوانی دارد، اما به تدریج برخی دیگر از استادان یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا عطای کار استادی را به لقایش بخشیدند و در حمایت از دانشجویانشان استعفا دادند. اما چرا تنها 204 استاد و نه همه آنها در این حمایت سهیم شدند؟ مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید که از شمار استادان حامی جنبش دانشجویی و مردم باید تعجب کرد و نه از شمار استادان نپیوسته به این حمایت.
کسانی که به این اعتراض و پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره‌ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد از سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودند توی غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود، و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید، بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا حتی هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه‌ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده‌ها و صدها فیلتر رد بکنه کسی رو که میخواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش‌های جمهوری اسلامی در تمام این سالها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده. و امروز میبینیم دانشگاه‌ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت‌ها هم جنبش دانشجویی سر برآورده و ققنوس دوباره زنده شده، و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن، امروز پشت پا میزنن به همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده. و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
جنبش دانشجویی در کشور در روزهای اخیر از همیشه فعال‌تر بوده. آنچه که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود بازداشت 63 دانشجو را در کشور تایید کرد. همزمان دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با برگزاری تجمعات اعتراضی و بیانیه‌های اعلام کردند که تا زمان آزادی همه دانشجویان در کلاس‌ها حاضر نخواهند شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. کانون وکلای اروپا امیر سالار داوودی، وکیل زندانی در جمهوری اسلامی را به عنوان نامزد دریافت جایزه حقوق بشری امسال اروپا برگزید. نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و نسرین ستوده پیش از این از جمله دریافت کنندگان این جایزه هستند. در این باره بشنویم از شهرام میریان.
جایزه‌ای که امسال به وکیل زندانی امیر سالار داوودی تعلق گرفته، لودویک تراریو نام دارد که از آن به عنوان عالی‌ترین جایزه کانون وکلای دادگستری اروپا یاد می‌شود. آقای داوودی، وکیل دادگستری، در طول فعالیت‌های خود همواره وکالت متهمان سیاسی، مدنی و امنیتی را بر عهده می‌گرفت. او پایه‌گذار و مدیر کانال تلگرامی با نام بدون رتوش بود که در آن مطالب گوناگون اجتماعی درج می‌کرد. آقای داوودی در آبان ماه 4 سال پیش توسط ماموران امنیتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در دفتر وکالت خود بازداشت شد. این وکیل زندانی در خرداد ماه 3 سال پیش در دادگاه انقلاب به 111 ضرب شلاق و 30 سال زندان محکوم شد که در میان 15 سال آن قابل اجراست. همه ساله در چنین روزهایی هیئت داوران جایزه حقوق بشری لودویک تراریو در برگیرنده 12 حقوقدان طی مشورتی با سازمانهای غیر دولتی از جمله کانون وکلای دادگستری کشورهای مختلف نامزد این جایزه را برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب امیر سالار داوودی، وکیل زندانی در جمهوری اسلامی شده. لودویک تراریو که این جایزه به نام اوست، یک وکیل فرانسوی است که 124 سال پیش لیگ حقوق بشر فرانسه را بنیان گذاشت. این جایزه حقوق بشری 38 سال پیش بنیان گرفت و یک سال بعد اولین جایزه به نلسون ماندلا، رهبر جنبش مدنی ضد نژاد پرستی و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی اهدا شد. اولین ایرانی که این جایزه به او تعلق گرفت نسرین ستوده حقوقدان است. خانم ستوده 4 سال پیش در حالی که به اتهام بر عهده گرفتن وکالت دختران موسوم به خیابان انقلاب و تشویق فساد و فحشا به 12 سال زندان محکوم شده بود، برنده جایزه تراریو شد. این جایزه حقوق بشری سپس به نیابت از نسرین ستوده، پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان و عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس دریافت کردند. پس از خانم ستوده، همین جایزه تراریو از سوی کانون وکلای اروپا در آذر ماه 3 سال پیش نیز به دو وکیل ایرانی دیگر، عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی که دوران زندان در جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته بودند، تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اهدای جایزه حقوق بشری امسال اروپا به امیر سالار داوودی، وکیل زندانی در جمهوری اسلامی، در گرماگرم اعتراضات گسترده در ایران که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت نیروهای ارشاد جمهوری اسلامی روی داد. اما در اینجا نگاهی داریم به رویدادهای ورزشی با فریبرز غریب.
از تهران خبر رسیده حسین ماهینی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، پنجشنبه شب بعد از هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. حسین ماهینی طی هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند بار ضمن حمایت از اعتراضات مردمی به کشته شدن مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد اعتراض کرده بود. ماموران امنیتی همچنین دو روز پیش در بردآورد کرج زادگاه علی کریمی مجسمه او را شکستند. همچنین از اصفهان خبر آمده آریا جعفری، عکاس مطبوعاتی و ورزشی ایران و شاغل در خبرگزاری ایسنا، به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی در منزلش در اصفهان بازداشت شده است. سازمان لیگ فوتبال ایران روز گذشته به طور رسمی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال برابر حریفان در هفته هفتم جام خلیج فارس را بدون حضور تماشاگر اعلام کرد. طبق برنامه در این هفته روز شنبه استقلال در شهر سیرجان با گلگوهر بازی دارد و روز یک شنبه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با تراکتور تبریز. پیش از این برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند همه بازی‌های لیگ برتر تا اطلاع بعدی بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. روز گذشته همچنین مسابقات هفته اول لیگ بسکتبال هم بدون حضور تماشاگر انجام شد. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در مورد دلیل خط خوردن نام علیرضا فغانی، داور پر افتخار ایران، از فهرست داوران بین المللی میگوید به دلیل تغییر محل زندگی فغانی و همچنین 45 سال شدن وی نام او را از فهرست داوران ایرانی حذف کردیم. علیرضا فغانی که چند سالی است به استرالیا مهاجرت کرده و در آنجا مشغول داوری است، تنها داور سرشناس فوتبال ایران است که هفته گذشته در فضای مجازی از اعتراضات مردمی و علی کریمی حمایت کرده بود. و حمایت برخی از چهره‌های ورزشی ایران از اعتراضات مردمی روز گذشته هم در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت. جواد کاظمیان، شایان مسله، جواد نکونام، حسین حسینی، سامان قدوس، احمد نوراللهی، جلال حسینی و علی کریمی مانند هر روز با انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت کردند. فرشته سارانی، کاپیتان تیم ملی راگبی زنان ایران، هم با انتشار پستی ضمن حمایت از مردم از تیم ملی راگبی ایران خداحافظی کرد. فاطمه اسدی، عضو تیم ملی اسکیت زنان ایران، هم که در باشگاه‌های فرانسه مشغول بازی است، اعلام کرد به خاطر حمایت از مردم در اردوی آمادگی تیم ملی ایران شرکت نخواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توحید
اسید
پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
این بخش پوشش خبری اعتراضات در ایران را در رادیو فردا تا اینجا به پایان میبریم. بنابر گزارش ها اعتراض ها وارد 14 شب خود شده و خبرها و پیام های بیشتر فردا بار دیگر در شبکه های خبری و اجتماعی منتشر خواهند شد، اما همکاران هم در ساعت آینده همچنان با شما خواهند بود. در اینجا من کیان معنوی و سایر همکارانم به شما بدرود میگیم و ساعت سلامتی و پیروزی برای شما آرزو داریم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما را بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرین کنم بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و با عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت می کردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود. و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه از کنم یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه‌ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه‌های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه‌ای داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من صدا کرد گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش، گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی من مأمور کردم شما به هر جا هستی گیرت بیارم و ببرم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و متمخف فشار به من می آوردن که من مسئول دانشگاه را قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا به دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا اصرار میکنن و صورت دانشگاه را به فضیلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار را قبول بکنه و از دو اصرار و از من انکار و تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو این مسئله دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی رو ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه‌ها و فعالان مذهبی، گروه‌های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه‌ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجو تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که بواسطه بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده سه استاد، سه دانشجو، سه کارمند، انتخاب میشدن، 9 نفر میشستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب میکردن.
اما چطور شد آقای ملکی، چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین میکردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی مدیریت بشه؟
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره می کردن. من می خواستم این استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری می کردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این 3 نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده رو این انتخاب بکنن و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودن و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد تقاضایان این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط های فرهنگی حق اسلحه نبودش. همه محل ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می کردن در یه جایی می بودن که تحویل دولت بدن. دانشگاه و خیابون های اطرافش هم این اسلحه ها رو می بودن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت می دادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون اینا فقط چند تا تفنگی را بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه رو تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود 1-2 ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، چه وقتی که شوراهای دانشکده‌ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب الله یا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردن از حزب الله یا کتاب‌ها و کتابخونه ها و چیزها را پاره کردند و از این کارها و از این مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارن. و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود، میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس درس هم دایر بودش.
حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس‌ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله‌ها نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردن که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جاییست که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چیکار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونها کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اسناد انقلاب فرهنگی چین. ما هم استفاده دادیم، وقتی هرچی اصرار کردن گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه رو اداره می کنیم و همین کار هم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفام قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتند و سن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشگاه رو که به استدلال جز مجاهدین یا فدای خواهی گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارت خونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی بود.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی، که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودند و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها رو اخراج کردند تا سالگرد انقلاب به اصطلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردند و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، چنجه ها و ناراحتی ها و
بله در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین. های ملکی، شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجوها میگفتند و اینا، علت اصلی بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه ها رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای من که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط، به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم، شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم، یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدن و این حقوق نمیدونم واقعا چی. حالا شما به حد سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن و شنیدم که به شما شلاق هم زدن؟
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم یه دونه میزد، به خاطر گفت بسم الله الرحمن الرحیم 2، به بسم الله الرحمن الرحیم 3. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه، دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازجوها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزا رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردن؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو می ریختن توش. انواع شکنجه و انواع سیلات که من جاهای دیگه گفتم و نوشتم، حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می فهمن این زندانی معنیش چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله ای هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه ای همه گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه ها به وجود آوردن و اون که دانشجوها میبینن و خوشبختانه دانشجوها نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها از دانشگاه های تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه این بود که میگفت شما ها واقعا انقلاب رو بیمه کردید دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیر به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه تمام میشه اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
ساعت 1 با